اما میریم که همراه بشیم تا ثانیه‌های دیگر با همکاران خوبمون در برنامه زنده امروز گفتگوی سیاسی. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی تا حدود ساعت 19 در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز بررسی ابعاد و مؤلفه های جنگ ترکیبی غرب علیه ملت ایران هستش. مهمانان بزرگواری داریم که انشالله بعد از اینکه گزارشمون رو شنیدید انشالله معرفی میکنم خدمتتون.
رویکرد امروز غرب در خصومت ورزی علیه ملت ایران مترتب بر جنگ پیچیده و ترکیبی است. نبردی نسل پنجمی که فرایندی در هم آمیخته از همه نبردهای سخت و نرم با ابعاد سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی، اجتماعی، اطلاعاتی، سایبری و رسانه‌ای را در کنار تهدیدات نظامی به رخ می‌کشاند. هدف نهایی شکست اراده های مردم ایران در بستر فشارها و جنگ روانی همه جانبه است. اما پیچیده ترین بچه این نبرد سویه های شناختی و روانی آن است که در بستر رسانه های ماند در پی اختلاف افکنی، دو قطبی سازی، ایجاد یأس و ناامیدی و در نهایت ایجاد شکاف میان مردم و نظام اسلامی در راستای تضعیف ایران قوی است. در این برنامه با بررسی این وضعیت بدین پرسش راهنمون می شویم که جنگ ترکیبی دشمن علیه انقلاب اسلامی دارای چه ابعاد و مؤلفه هایی است و چرا در شرایط کنونی دشمن بر این راه برد متوسل شده است؟
بله، بسیار سپاسگزارم از همکارانم. در ابتدای برنامه گرامی داریم حماسه بزرگ ملت ایران رو در راهپیمایی شکوهمند 22 بهمن. بنده محمد مهدی مومنی ها با افتخار در خدمت شما بزرگواران هستم. دو مهمان عزیز در برنامه ما هستند. جناب آقای دکتر بهمن کاظمی، کارشناس جنگ های ترکیبی و سایبری، و جناب آقای دکتر محمد حسین قربانی، پژوهشگر ارشد جنگ های هیبریدی و شناختی. خدمت شما بزرگواران سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمتون و در خدمتون هستم. انشاءالله بحث خوبی داشته باشه.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. امیدوارم که برنامه بسیار خوبی داشته باشیم.
ممنون از شما. خب در ابتدای برنامه شماره پیامک برنامه و شبکه رادیو گفتگو رو خدمتتون عرض می‌کنم، 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی، پل ارتباطی ما با شما بزرگواران هستش. خب سوالا رو با جناب آقای بهمن کاظمی شروع می‌کنیم. بفرمایید که جنگ ترکیبی دشمن بر علیه انقلاب اسلامی دارای چه ابعاد و مؤلفه‌هایی هستش و چرا دشمن در این شرایط خدمت شما عرض کنم به این موضوع متوسل شده؟
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجری بزرگوار. همونجوری که در جریان هستید، جنگ ترکیبی یک جنگ همه جانبه، جنگی از تمام جهات، جنگی برای تأثیرگذاری در تمام شؤون یک جامعه هست، یک دولت هست، یک سیاست هست. طبق کنوانسیون 2015 امنیتی مونیخ 8 بعد برای جنگ ترکیبی در نظر گرفته شده بود. که با اتفاقاتی که افتاد و بعد از اون جنگ هایی که پیش اومد این بودها خب افزایش پیدا کرد، چندین چیز دیگه هم به اینها اضافه شد. بودهایی از قبیل اقتصادی، سایبری، جنگ نیروهای کلاسیک و نظامی، نامنظم و چریکی، نیروهای ویژه، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی و حمایت از نابسامانی ها و شورش های ملی و کلن جنگ دیپلماسی که بحث سیاسی بود. از اونجایی که ایران یک کشور تأثیرگذار در منطقه، حالا نگیم خاورمیانه طبق فرمایش رهبر عزیزمون، منطقه غرب آسیا، یک کشور تأثیرگذار و جریانساز هست، چیزی که خلاف خواسته اون اروپا و غرب هست برای سوار شدن روی قضایای سیاسی و کلن دیپلماسی و مالی و اقتصادی کشورهای دارای منابع. خب به تبع باید به نحوی به این کشورها تقریبا قدرت خودشون رو ثابت بکنن. دیگه دوره از دوره‌های جنگ‌های فیزیکی تقریبا گذشته، همونجوری که می‌دونید تو اثار مختلف جنگ‌ها بحث فیزیک، اطلاعات با هم ترکیب بوده، ولی به مرور که این عصر رو به جلو اومدن بحث اطلاعات به سمت نرم کردن جنگ‌ها پیش رفته، یعنی اطلاعات درصدش نسبت به کارهای فیزیکی بیشتر شده. به اندازه‌ای که الان ما تو بحث‌های جنگ ها جنگ شناختی رو داریم که کاملا یک جنگ نرم و روی اذهانه و با فیزیک تقریبا میشه گفت چیز کاملا جدا از هم دیگه هستن. با به وجود اومدن این عصرهای جنگ ها به ترتیب قدرت تغییر کرد. در زمان قدیم قدرت به فیزیک بود، هر کی قدرت بیشتری، هر کی فیزیک قوی تری داشت، جنگ قوی تری میتونست بکنه، تجهیزات بزرگتری داشت، قدرت داشت. یواش یواش از فیزیک به دانش رسید، یعنی با اطلاعات بیشتر کشورها میتونستن قدرت داشته باشن، میتونستن اراده خودشون رو به کشورهای دیگه تحمیل بکنن. ولی در عصر جدید این دانش هم کفاف نمیده. در عصر جدید ما میشناسیم به عنوان عصر تأثیرگذاری، جنگ‌های تأثیر محور. هر کسی بتونه تأثیر بذاره قدرتمنده، حالا تو هر جایی تأثیر بذاره. خب شما میدونید تو جنگ‌های قدیم ساختارهای فیزیکی مثل زمین، هوا، دریا و فضا رو داشتیم که برای نمایش قدرت از اون استفاده می‌کردن. با تشکیل دولت‌ها، سیاست‌ها، شبکه‌های اجتماعی، ما یک سری شبکه‌های دیگه هم به اسم شبکه‌های تقریبا شده فضاهای دیگه ای ببخشید. فضاهای دیگه ای مثل فضاهای سیاسی، فضاهای اجتماعی، فضاهای فرهنگی، فضاهای زیرساختی و سایبری نیز به این فضاها اضافه شد، یعنی از فیزیک کامل اومد بیرون و همه اینها تقریبا با همدیگه تشکیل یک زیست بوم برای یک سیاست یا یک دولت رو میده. کلن جنگ یعنی تغییر دادن یک تعادل. برای اینکه زیست بوم یک سیاست یا دولت رو تغییر بدیم کافیه تو یکی از اینا ما تغییر ایجاد بدیم. پس تو هر کدوم از این ابعاد ما قرار وارد بشیم باید بریم سراغ نحوه ورود، نحوه نبرد، نحوه دفاع توی اون ابعاد که تقریبا میشه گفت همون جنگ ترکیبی. و به همین خاطر غرب الان سراغی همچین جنگی برای ایران اومده که از تمام ابعاد بتونه اون هژمونی خودش رو ثابت بکنه و ما رو به زانو در بیاره، که خوشبختانه تا الان موفق نشده و انشالله موفق هم نخواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب قربانی، با توجه به اینکه خب شما پژوهشگر در حوزه هیبریدی و شناختی هستی، جنگ‌های هیبریدی و شناختی، می‌خواستم سوالی که حالا از جناب کاظمی داشتم رو از شما در خصوص بحث جنگ هیبریدی، تعریفی از جنگ هیبریدی داشته باشید و اینکه حالا علت راهبرد دشمن به این موضوع چه چیزی هستش.
ببینید، ما بررسی ما نشون میده که ما هیچ تعریف دقیقی از جنگ هیبریدی در سطح نظام بین الملل وجود نداره. این یه نکته بسیار مهمی است. ببینید، ما برای نسل‌های گذشته جنگ تعریف مختص به خودشو داریم. جنگ‌های کلاسیک، جنگ‌های نامتقارن، جنگ‌های فناوری محور، جنگ‌های چریکی و امثال اینها که برای خودش تعریف مختص به خودشو داره و بین کارشناسان و محققان این تعریف مرتبط به هم هست و قابل استناد هست.
ولی تعریف نداریم یا تعریف واحد نداریم؟
تعریف واحدی نداریم. این که یک نکته است، این که پژوهشگران صرفاً با ادبیات و تفکرات خودشون به ابزارهای جنگ هیبریدی پرداختن. ببینید وقتی ما میگیم در جنگ هیبریدی ابزارهای متعارف و نامتعارف به کار گرفته میشه، در واقع ما به ماهیت درونی این جنگ نمیپردازیم، ما به اون ابزارها، اون سیستمهای این جنگ میپردازیم. صحبتی که آقای دکتر انجام دادن در رابطه با کنفرانس امنیت مونیخ، ببینید کنفرانس امنیت مونیخ هم وقتی اومدن و روی این موضوع کار کردن، در این کنفرانس ابزارهای متعارف و نامتعارف همچون دیپلماسی، نیروهای نظامی، میلیتاری، نیروهای ویژه، سیاست، اقتصاد، جامعه نخبگان و امثال اینها رو مطرح کردن. پس وقتی ما به این حوزه میپردازیم متوجه میشیم که اولا تعریف واحدی ازش وجود نداره، یک، دو، این که ادبیاتی که داره روی این حوزه کار میکنه ادبیاتی هست که قاعدتا اومده روی ابزارها کار کرده. در حوزه جنگ هیبریدی ما نگاه شرق رو داریم و نگاه غرب. نگاه غرب که آقای دکتر صحبت کردن، ولی در نگاه شرق هم جنگ هیبریدی یا جنگ غیر خطی از نگاه روس‌ها و جنگ نامحدود از نگاه چین مطرح است که تمام اینها
یعنی اینا باز متفاوت هستش.
بله بله، ببینید اینها تماما در ادبیات خودشون ما میگیم افتراق دارن، ولی تحت عنوان اصطلاح جنگ هیبریدی معنا پیدا میکنن. به طور مثال وقتی ارتش چین یا حزب کمونیست چین میاد و روی جنگ هیبریدی کار میکنه، این جنگ رو از ابزارهای نامحدود مورد بحث و بررسی قرار میده، به کار گرفتن قانون، به کار گرفتن فلسفه، به کار گرفتن نیروهای نظامی، به کار گرفتن سیستم‌های اقتصادی، تجاری، امنیتی، اطلاعاتی و امثال اینها. اینها کاملا نشان میدهد که این جنگ تعریف دقیق و منطقی و واحدی ازش ارائه نشده. و از نگاه روسیه ما نگاه میکنیم که برمیگرده به نظریه آقای گراسیموف یا جنرال گراسیموف، که ایشون هم فضای انکار یعنی محیط انکار رو مطرح میکنن، که ایشون معتقد به این هستن که امروز عصری است که قاعدتاً قدرت‌ها بایستی به دنبال انکار باشن، یعنی کسب موفقیت رو در زمینه اعمال انکار دنبال میکنه و محیط خاکستری رو مطرح میکنه. در واقع وقتی در محیط خاکستریشون صحبت میکنن، میپردازن به این که ما در محیطی هستیم که در آن نه جنگ و نه صلح پیاده سازی میشه، و وقتی ما نه جنگ نه صلح داریم، یعنی که قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری رو از مدیران در سطح کلان حاکمیتی گرفته میشه. این بسیار بسیار محیط خطرناکی هست.
به کجا منتقل میشه؟
ببینید ما وقتی صحبت از جنگ هیبرید میکنیم و محیط خاکستری، محیط خاکستری به نوعی محیطی است که پایین تر از آستانه یک جنگ متعارفه، یعنی سطحی رو مشخص میکنن که در آن بازیگر قدرت واکنش نداشته باشه و این رو در کل جامعه گسترش میدن. ببینید ما امروز با جنگ‌های هیبریدی شناختی شبکه محور روبرو هستیم که با تمرکز بر روی ابزارهای فناورانه که از هوش مصنوعی تا بادنتاب امثال اینها استفاده می‌کنند تا به نوعی یک جریان مخالف رو در یک حاکمیت پایه‌ریزی بکنه.
یعنی به عبارتی مخاطب عموم مردم هست.
بله بله، ببینید ما امروز در حوزه جنگ‌های هیبریدی شناختی به این نتیجه می‌رسیم که ما با عرصه یا محیطی از جنگ‌های فناورانه محور یا پست مدرن روبرو هستیم که تأثیرگذاری به جای تخریب محوری و مواجهه به جای مقابله جایگزین شده. یعنی در نسل‌های گذشته جنگ وقتی ما بررسی می‌کنیم می‌بینیم که یک بازیگر بزرگ، یک بازیگر کوچک، یا یک محیط یا یک حاکمیت وقتی با یک حاکمیت دیگه یا با یک نیروی دیگه درگیر میشه، میبینیم که یک سرزمین و اقلیم رو تحت شعاع خودش قرار میده و یک لجمن کاملا مشخص شده ای داره. ولی ما امروز در جنگ‌های هیبریدی شناختی اولا اقلیم و سرزمین نداریم و جایگزین اون محیط هست. وقتی محیط رو تعریف میکنیم، محیط در واقع جریان دهنده عناصر و ابزارهای جنگ‌های هیبریدی شناختی هست که از مرزها و چارچوب‌های قانونی و حاکمیتی عبور میکنن و تأثیر خودشون رو بر روی جوامع میگذارن. به این دلیل ما به این حوزه از جنگ‌ها میگیم جنگ‌های تأثیرگذار، جنگ‌هایی که با یک ماهیت هیبرید یا یک ماهیت کاملا ترکیبی با استفاده از ابزارهای مختلف
مثل دیپلماسی، مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل اینفورمیشن و اطلاعاتی که در حوزه امنیت و در حوزه رسانه ها یا اون محتوای رسانه‌ای ترند میشن و به کار گرفته میشن، یک فضای بسیار پیچیده و پر ابهامی رو تجربه میکنیم که حاکمیت ها به راحتی قابلیت مواجهه با این حوزه رو ندارن.
بله، بسیار سپاسگزارم، توضیحات مبسوط و خوبی دادید. خب در خدمت جناب آقای بهمن کاظمی هستیم. سوالی که از محضرتون داشتم، خب ما حضور میلیونی مردم رو در راهپیمایی دیروز شاهد بودیم که انصافاً واقعاً حماسه ای خلق کردن. خب جنگ ترکیبی و تلاش دشمن برای ایجاد تغییر در نظام محاسباتی ملت ایران از طریق حالا رسانه‌های معاند و چرایی شکست اونها در این راهبرد که حالا با توجه به حضور بیش از 20 میلیون نفری در 22 بهمن علارغم 5 جنگ تمام عیار ترکیبی دشمن که شاهدش هستیم، حداقل دیگه موضوعی هستش که تقریبا میشه گفتش که مردم عادی هم تا حدودی آشنا شدن با این موضوع، یعنی انقدر که این جنگ به صورت گسترده و فراگیر بوده دیگه تقریبا شما میبینید که حتی افرادی که حالا شاید خیلی در حوزه سیاست و اینها وارد نباشن ولی تقریبا از طریق بالاخره رسانه‌هایی که باش ارتباط دارن کاملا درک میکنن بخشایی از این موضوع رو. من میخواستم سوالی که از خدمتتون داشتم، این موضوع که حالا ما بخوایم در کنار این بالاخره حضور مردم رو در کنار این جنگی که حالا دشمن برای ما ایجاد کرده بذاریم، علت این که حالا موفق نبودن با همه تلاشایی که کردن، همطور که عرض کردم که 5 تا جنگی که واقعا اگر هر کشور دیگه بود تا الان شاید واقعا به زمین خورده بود، علت این که نتونستن به هر حال موفق باشن در این حوزه چه چیزی بوده؟
ببینید تو بحث جنگ ترکیبی تو بحث جنگ ترکیبی یکی از ابعاد جنگ ترکیبی جنگ شناختیه. تو نبردهای شناختی که جزو نبردهای تأثیرگذار هست یا تأثیر محور هست، هدف اصلی سرمایه اجتماعی یک دولت یا یک حکومت یا یک سیاست یا یک نظامه. سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد مردم، پشتوانه مردمی داشتن یک حکومت یا یک دولت، مشروعیت داشتن یک حکومت یا یک دولت از طرف مردم هست. خب وقتی تو جنگ شناختی هدف این سرمایه های اجتماعی باشن، با استفاده از رسانه های اجتماعی، با استفاده از این شبکه های اجتماعی که الان دست هر کسی ما داریم میبینیم، به راحتی میتونن تأثیراتی که میخوان رو روی اذهان مردم بذارن. با پخش اطلاعات نادرست، همونجوری که دکتر فرمودن، اطلاعات چند تا جنبه داره. پخش اطلاعات نادرست، اطلاعات غلط، حجمه ای از اطلاعات، اینها رو وقتی وارد میکنن تو اذهان مردم با دروغ‌ها و گسست‌هایی که ایجاد میکنن بین تقریبا میشه گفت دولت، مردم، مسئولین و مردم، اون اعتماد زدایی رو دارن انجام میدن و انسجام ملی رو از بین میبرن. مردم دیگه اعتماد ندارن، دیگه مشروعیت نداره حکومت در کنارشون. ولی پس هدف اصلی تو این حوزه، هدف انسجام مردمه، هدف جدایی مردم از دولت یا حکومته. با حضور مردم توی یه همچین مراسماتی که میخواد بگه حمایت تمام مردم رو، حمایت تقریبا چون قاطبه مردم رو این حکومت یا این انقلاب داره، این نشون میده که اون انسجام ملی ضربه نخورده، خدا رو شکر. این انسجام ملی باعث میشه یک سری از نابسامانی ها، یک سری از معضلات، یک سری از ناهنجاری هایی که توی جامعه هست کم رنگ تر بشه و روش های حل دیپلماتیک یا روش های حل دموکراتیک براش پیدا بشه و باعث نشه که کشورهای غربی یا هر کشور دیگه‌ای به عنوان دشمن ما بتونه سوار اینها بشه و موج سواری کنه روی اینها. پس حضور مردم و انسجام ملی یعنی جلوگیری از این گسست، جلوگیری از این گسلهایی که بین دولت و حکومت اتفاق میفته و این حضور توی اینجور مراسمات نشون میده که خدا رو شکر، خدا رو شکر به هیچ عنوان دولت موفق نشدن، دول غربی و دشمن، برای جدا کردن مردم از این حکومت.
بله بسیار عالی. خب البته ما میدونیم تلاش خودشون رو به خصوص در حالا همین چند ماه گذشته، یعنی در پاییز همین امسال داشتن و خب این اختشاشاتی که ایجاد شده اینها، و خب شاید خیلی ها انتظار نداشتن که حضور مردم به این اندازه باشه و اینقدر به صورت گسترده شرکت کنند. به نظر شما نقطه ضعف دشمن در این تلاشی که ما میبینیم که تقریبا تمام رسانه‌هاشون رو به میدان آورده بودن چه چیزی بودش؟ در کنار حالا به هر حال این بحث این که خب ملت ما آگاه هستن و اینها، ولی خب میدونیم تلاش اونها هم تا حدودی حداقل در اون بازه زمانی روی بعضی از افراد تاثیرگذار بود، ولی خب خروجی کار ما میبینیم که در نهایت حضور میلیونی مردم در این راهپیمایی عظیم بودش. شما علت رو در چی میبینید؟
ببینید، نشناختن مردم ماست. هر چقدر ادعا بکنند که ما شناختیم، ما میتونیم تاثیر بذاریم، این نشون میده که مردم ما رو نشناختن.
درست.
حمایت رهبری رو، پیروی رهبری بودن رو نشناختن. وقتی ید واحده، فرمان واحده صادر میشه، مردم همه پیرو اون هستن، این یعنی اینکه یکی از نقطه ضعف‌های دشمن نشناختن اون بعد واقعی انقلابه که مردم این انقلاب رو ساختن و به این راحتی نمیتونیم مردم رو ازشون جدا کنیم. و از یه طرف دیگه نداشتن انسجام درسته. صاحب رسانن تمام رسانه ها رو بسیج کردن برای اینکه بتونن تأثیراتی که میخوان رو بذارن، ولی خوشبختانه اون انسجامی که باید داشته باشن رو نتونستن کسب بکنن و پیرو فرمان رهبر بودن برای تبیین یکی از عللی بود که باعث شد مردم ما روشن بشن تو این قضیه. همونجوری که شما فرمودید، مردم عادی هم الان فهمیدن که قضیه دشمنی چیه و با چه طریقی دارن کار میکنن.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای قربانی، در بخش قبلی عرایزم عرض کردم که خب دشمن 5 جنگ تمام عیار ترکیبی رو علیه جمهوری اسلامی به کار برده در همین مدت کوتاه. خب ما اگر بخوایم یه بررسی چگونگی اعمال راهبرد جنگ ترکیبی برای براندازی و تجزیه طلبی در ایران رو که حالا با پشتیبانی آمریکا و غرب و صهیونیست و خب دلارهای نفتی سعودی و حالا بعضن اپوزیسیون بوده، اگه بخواید تحلیلی داشته باشید در این خصوص که حالا اینها به هر حال با چه روشی میخوان این کار رو انجام بدن، با توجه به حالا که شما خب در حوزه جنگ هیبریدی و شناختی کارشناس هستید، میخواستم اینو برای ما یک تحلیلی داشته باشید.
ببینید، ما با یک چرخه روبرو هستیم، یک چرخه زیستی از اوزه جنگ هیبریدی و شناختی. ببینید، خروجی این کار شناختیه، ولی چرخه از علوم و فناوری گرفته تا بازیگران در قالب یک چرخه به حرکت در میان تا یک جنگ هیبریدی شناختی رو علیه حاکمیت مقدس جمهوری اسلامی ایران به حرکت در بیارن. خب ببینید، من چند تا نکته رو مطرح میکنم. اعتماد امروز یک کلید واژه برای تمامی دموکراسی است. نه حالا تو جامعه قرن امروزی، در قرن فناورانه امروز، نیاز دموکراسی و اعتماد هست و این اعتماد هست که پایه‌ریزی میکنه برای یک همبستگی ویژه بین مردم و حاکمیت ها. خب در محیط هیبرید بررسی ها نشون میده که فضای غرب با توجه به اون عدم آگاهی نسبت به حاکمیت ما و مردم ما دست میزنه به یک سری از اقدامات هیبریدی تحت عنوان، ما میبینیم که از ابزارهای اقتصادی تحت عنوان تحریمای یک جانبه و چند جانبه و تحریمای سخت استفاده میکنه، از ابزارهایی مثل رسانه استفاده میکنه که شما میبینیم اینها 24 ساعته اقدام به نشر اطلاعات نادرست، جعل عمیق و امثال اینها میکنن تا ذهن مخاطبان رو به کار بگیرن. ما در اصطلاح در حوزه جنگ هیبریدی شناختی بهشون میگیم کاشت اطلاعات نادرست، یعنی اطلاعاتی که با واقعیت شکل واقعیت داره ولی در واقع واقعیت نداره، یعنی شکل ظاهری اون مثل یک سری اطلاعات واقعی هست ولی از درون غیر واقعی.
مصداقی هم میتونید بیارید؟
ببینید، خب همین حوادثی که رخ داد، اصلا شما نگاه میکنید کشته سازی هایی که یک نمونه کامل در این حوزه، ما میتونیم بگیم که کشته سازی هایی که صورت میگیره و این رو به گردن حاکمیت میخوان بندازن تا بدبینی رو ایجاد بکنن. ببینید، در چرخه‌ای که ما برای شما مطرح کردیم، وقتی حاکمیت ها نیاز به ثبات دارن، در واقع این اعتماد هست که این ثبات درونی رو به حاکمیت ها میده و این اعتماد دو وجه داره، یکی از طرف مردم هست، یکی از طرف دولت به مردم، یعنی این دو وجه به حساب میاد. خب وقتی این بی‌اعتمادی شکل بگیره در چرخه هیبرید و ما میبینیم که این بی‌اعتمادی جریان سازیش از طریق رسانه ها فراهم میشه و عناصر دیگه مثل دیپلماسی، مثل همین همین تحریمایی که اتحادیه اروپا علیه ما به کار گرفت، شما میبینید اینها کاملا این چرخه در داخل چرخه هیبرید قرار میگیرن تا از طریق اون اعمال به گفتن بی‌اعتمادی بیان و بی‌ثباتی رو در جامعه رقم بزنن. ببینید وقتی اعتماد کنار گذاشته میشه بی‌ثباتی در دموکراسی ها شکل میگیره و وقتی بی‌ثباتی در جامعه شکل گرفت در واقع ما میبینیم که جابجا میشن هنجارها و ناهنجاریها.
بی‌اعتمادی چجوری شکل میگیره؟
ببینید بی‌اعتمادی از رفتارهای چند سویه شکل میگیره، یعنی اینکه وقتی از طریق یک عامل بیرون ما بهش میگیم سیلوهای نفوذ، در این سیلوهای نفوذ انواعی از اطلاعات وجود داره که این اطلاعات از طریق این ابزارهای مختلف مثل رسانه ها، مثل جامعه نخبگانی، مثل سلبریتی ها، مثل عاملهای مؤثر ما در این حوزه ازشون اسم میبریم، اینها میان از این سیلوها یا مخازن اطلاعاتی استفاده میکنن و حجمه ای از اطلاعات نادرست رو تزریق میکنن به بدنه جامعه. و اگر جامعه از یک آگاهی و بینش دقیق برخوردار نباشه که ما میتونیم به شما بگیم اینجا جهاد تبیین راهکار بسیار مناسب و کارسازی هست. ببینید ما اینجا نیاز داریم که یک آگاهی شناختی فراهم بشه. از طریق یک آگاهی شناختی ما میتوانیم حرکت اطلاعات نادرست و کاشت اطلاعات نادرست که منجر به بی‌ثباتی و در مقابل آن بی‌اعتمادی در دموکراسی ها میشه جلوی این حرکت رو بگیریم. پس اگر ما میگیم این یک چرخه هست، در واقع حاکمیت های بیگانه، حاکمیت هایی که مخالف جریان مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، اینها میان در قالب این چرخه که از علوم و فناوری تا ابزارهای مدرن از ابزارهای فناوری استفاده میکنن و این چرخه رو به حرکت در میارن تا بتوانند بی‌اعتمادی و بعد از بی‌اعتمادی بی‌ثباتی در جامعه رو رقم بزنن و چنانچه حاکمیت ها اقدامات تدافعی مناسبی رو پیاده سازی نکنن که ما میتوانیم بگیم که همون بحث آگاهی شناختی که اینجا مطرح هست از طریق همین فضای جهاد تدوین، از طریق همین کالج ها، دانشگاه ها، از طریق اتاق فکر ها، اینها رقم میخوره. یعنی ببینید ما وقتی حرف از سواد رسانه میزنیم، اینجا سواد رسانه به ما کمک میکنه. ما نبایستی عنوان یک بحث آموزشی رو به همین راحتی ازش عبور کنیم. یعنی اینکه وقتی ما حرف از سواد رسانه میزنیم، قاعدتا من دیدم که سری نگاه ها میره به سمت یه سری از کتاب ها و مقالات و انواع اینها. در واقع ما سواد رسانه رو در بستر جامعه برای عوام جامعه باستی پیاده سازی بکنیم، یعنی اینکه عوام جامعه ما از یک آگاهی و بینش کاملا صحیح همراه با آرمانها و ایدئولوژی هایی که ما دنبال میکنیم همراه باشه تا بتوانیم اون همبستگی رو ایجاد کنیم. خب وقتی اون فضای بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی شکل میگیره، ما میبینیم که خب یک شکافی ایجاد میشه و وقتی این شکاف ایجاد شد، در واقع این نقطه است برای تزلزل و از بین رفتن حاکمیت ها در قرن فناوران امروزی.
بله بسیار سپاسگزار هستم و خب با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم، گوش جان میسپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و از آن انشاءالله بعد از اذان و مناجات انشاءالله در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال.
یاران همراه، در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزانیم. Oh, 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 oh
يا ذا الجلال والإكرام.
تنین خوش آقای اذان رو از گلدسته‌های شهرمون تهران در ساعت 18:01 خواهیم داشت و میشنویم.